بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جلسات قبل از آخر قرآن کریم سوره های کوتاه شروع کردیم و به ترتیب تا به این سوره مبارکه علق رسیدیم. از این سوره هم مطالبی گفتیم و ترجمهش تا آیه هایی که رسیدیم بدون توضیح و تکرار اون چه در جلسات قبل گفتیم، پیامبر قرائت کن، بخوان به نام پروردگارت، پروردگاری که خلق آفریده است همه کائنات رو، او آفریده یعنی درست کرده، نبوده درست کرده. و اینجای بحثایی کردیم که خلق لا من شیء و خلق من شیء و خلق من لا شیء و این بحثایی که معمولا بحثای حوزوی است در یک حدی مورد صحبتمون قرار گرفت که اون چه در مکتب وحی مطرح است خلق خداست، اشیا را در اساس کار لا من شیئن و بعد که خلق کرده، البته باز از اشیایی که خلق کرده اشیای دیگری درست کنه، اشیای دیگری تقدیر بشه، اون مسئله نداره، ولی اساس خلقت هیچ زمینه قبلی نداشته، یک شیئی قبلا بوده باشد و خدا در او تصرف کرده باشه نیست، بلکه ایجاد است، ایجاد و همون خلقت لا من شیئن که بحث شده به نسبت مناسب جلسمون هم صحبت شد و بسیار هم مهمه. خدایی که ایجاد کرده و این کار کار اوست، چیزی نبوده درست کرد. خلق الانسان من علق، بعد به خصوص انسان را از نطفه گندیده آفریده. از بین همه این موجوداتی که خلق کرده است، به خصوص در ارتباط با انسان متذکر شده ذات مقدس حضرت حق، از جهت این که این خلقت خلقت بسیار بسیار عظیم و ارزنده است. خلقتی است که در خود آیات شریفه قرآن می خوانیم که خلقتی است که احسن خلقت هاست، خلقتی است که اندازه گیری شده به بهترین اندازه گیری ها، هم از نظر ظاهر هم از نظر استعداد و شرایط دیگر و مسائل دیگر، که این خلقت یک خلقت استثنایی است. و باز از طرفی چون مسائل مربوط به خود ماست، از خود ما صحبت کرده که خلق الانسان من علق، و تذکر به این جهت است که این چه قدرتی است، چه توانایی است که از علق و نطفه کذایی انسانی این چنین آفریده. دیگه من میخواستم اصلا صحبت توضیحی نداشته باشم تا برسیم به آیاتی که رسیدیم، اما خب پیش آمد عرض میکنم که واقعا بسیار شگفت انگیزه و همه خلقت ها شگفت انگیزه که چه چیز را خدا چه چیز میسازه. همین خاک و آب، در ارتباط با این خاک و آب از این زمین چه کرده خدا؟ اقسام مختلف میوه ها که نمیشه شمرده بشه، اقسام مختلف گیاه ها، اقسام مختلف جواهر و گوهرها و معادن، اقسام مختلف موجودات رنگارنگ و جور به جور که هر کدامش وقتی مقداری مورد توجه قرار میگیرد سخت شگفت‌انگیز. یک برگ گلی که رنگارنگ خدا آفریده، یک گل بنفشه مثلا که انسان نگاه کنه چی کرده، این برگ گل رنگ‌های مختلف در کمال لطافت، در کمال ظرافت از این خاک بیرون آمده. یک همچه قدرتی است که خیلی حیف است انسان با این قدرت سر و سری نداشته باشه. خیلی حیف است که انسان با این عظمت ارتباطی نداشته باشه. خیلی حیف است که در پیشگاه این قدرت خضوع کاملی نداشته باشد و استفاده هرچه بیشتر از ارتباط گیری با پروردگار پیدا نکند. خیلی حیف خدایی این چنین. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، قرائت کن و پروردگار توست که اکرم است. گفتیم دیگه کریم تر از هر کریمی است، یک صفت خدایی است که علم بالقلم، تعلیم دهنده است به کتابت. اینم باز یه صفت دیگر با اون خلق قبلی سه صفت. علم الانسان ما لم یعلم، هیچ چی نمیدونست انسان، همینطور بهش معلومات مختلف هیچ چیز فهمش کرده، چیز فهمش کرده، چیز فهمش کرده، اصلا شگفت‌انگیز و عجیب. و باز این انسان با این که میبیند چنین قدرتی را، وقتی مقداری استغنا پیدا میکنه، بی نیازی پیدا میکنه، مثل این که هیچی ندیده، طغیان پیدا میکنه، گویی که چیزی نیست، ندیده این قدرت ها را. ان الانسان کلا ان الانسان لیطغى، که ارتباطش رو با آیات قبل اشاره کردم و قبلا توضیح دادیم، طغیان پیدا میکنه وقتی خودش را مستغنی ببینه. یه مقدار که از نظر مالی، از نظر علمی، از نظر اجتماعی مقداری خودش را غنی ببیند، غفلت میکنه از توجه به این قدرت. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. یه سوالی وقتی بر من بود که چطور میشه ما آدمای معمولی از نظر علمی در ارتباط با بررسی وضع جسمی خودمون، بدن خودمون، اطلاعات پزشکی خودمون، بسیار ضعیفیم، معلوم معمولیم، ولی به همین مقدار سطحی که افراد توجه پیدا میکنن، این چشم میبیند، گوش میشنود، مایه تعجب و سبحان الله گفتنشون بلند خیلی هم چیگه تا نگاه میکنم میمیدم، چشم چیه؟ سبحان الله. گوش چیه؟ سبحان الله. با اینکه اطلاعات درستی هم از چشم و گوش و همون مقداری هم که معمولی هست نداریم. و چه میشود که افرادی اطلاعات بسیار دارن، دقیق خیلی از مطالب را راجع به این عضلات و جوار و چشم مثلا دانستن، چه ریزکاری های، چه حکمتی. چه میشود که اینان خیلی هاشون که توجه دارن، ولی خیلی هاشون اصلا خیالشون نیست، با اینکه زیر چاقوی جراحیشون اونچنان این حکمت ها و ریزکاری ها براشون مشخص میشه که بسیار عجیبه، اما چطور اونا نمیگن سبحان الله؟ خیلیشون میگن، خیلیشون نمیگن. چی میشه؟ چطور میشه؟ این جمله حضرت امیر علیه السلام جواب سوال من بود که برخورد کردم و اون اینه که مربوط میشه به این حالت غفلت. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوى و طول الامل. اما اتباع الهوى فیصد عن الحق و اما طول الامل فیونسل آخره. خیلی جمله عجیبی است، من ندیدم از این مطلب حضرت پر تأکید تر مطلبی فرموده باشن. فرمودن که همانو ان اخوف ما اخاف علیکم، بیشترین چیزی که من علی ابن ابی طالب، یعنی طبیب انسانیت، یعنی آگاه به همه عوامل بدی و خوبی، اون چه که من علی ابن ابی طالب از همه چیز بر شما بیشتر می ترسم، تعبیر خیلی عجیبه، گاهی انسان میگه که این کار خطرناک، یک آدم معمولی میگه این کار خطرناک، گاهی یک آدم معمولی میگوید این کار خیلی خطرناکه، از این خطرناکتر من سراغ ندارم. گاهی یک انسان فوق العاده آگاه بصیر اون میگوید که این کار خطرناکه، گاهی اون میگوید از این کار خطرناکتر چیزی سراغ ندارم. حالا آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که اجمالا میدونیم بی نظیر در خلقت بعد از پیغمبر اکرم هستن، ایشان میگویند دو چیزه که از این دو چیز من خطرناکتر برای شما سراغ ندارم، دو چیز خیلی خطرناک. ان اخوف ما اخاف و علیکم اسلام، یکیش اتباع الهوا، به دنبال هوای نفس رفتن، یعنی نفس انسان چیزی میخواد که عقل امضاش نمیکنه، شرع امضاش نمیکنه. گاهی نفس انسان چیزی میخواد که عقلم میگوید اب نداره، شعر هم میگوید اب نداره، مشکل نداره. اما هوایی که خیر، عقل و شعر امضاش نمیکنه. اگر کسی دنبال چنین چیزی رفت، از هر خطری به نظر من علی ابن ابی طالب براش خطرناکتر همین به دنبال هوا و هوس رفتن است. اتباع الهوا. دوم و طول العمل، دوم آرزوهای زیاد، این کاری میکنم که بعد چنین کنم، بعد چنون توسعه بدم، بعد چنین و چنان. گاهی همه اینها عقلانی است، یعنی بر یک حساب عقلانی پیش میاد، مشکل نداره. اما گاهی نه، عقلانی نیست و همینطور آرزوی بعد از آرزوی گرمش کرده، گیجش کرده، نگهش داشته. طول العمر، حالا منظور به اینجاست، جواب سوالی که اول گفتم از اینجا استفاده میشه. ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمر. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، اگر دنبال اون هوا و هوسش رفت، دنبال هوسهای نفسانی رفت، چی میشه؟ حق را نمیبینه، یعنی حق در مقابلش روشنه، اصلا مثل که نیست. خدای به این روشنی اصلا نه اعتنا داره بهش، نه توجه داره، ایچی. چرا؟ گرفتار هوا و هوس شده. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق. اینجا من جوابم گرفتم وقتی این سوال برام مطرح بود که حالا چطور میشه که بعضی، البته نه همه، جمعی، اونم جمع کثیری البته هستن، که اینها در خلقت در ارتباط با خود انسان، غیر انسان، اطلاعات دقیق، ظریف بسیار دارن و حکمت ها، ریزکاری ها رو میفهمن، اینا چرا نمیگن لا اله الا الله، اینا چرا نمیگن سبحان الله؟ یک کسی که عادی است در اطلاعات، اما او میبینید تا برخورد میکنه به یکی از این آیات خدا، میگه سبحان الله لا اله الا الله. جهدش چیه؟ جهدش اینه که اون آدم عادی گرفتار هوا نشده به نسبت او، او گرفتار هوا شده، دنبال هوای دنیا است، دنبال زخارف دنیا است، دنبال همین زرق و برق ها و زندگی دنیاست. چون دنبال دنیاست، حق در مقابلش مشخص نیست، یصد عن الحق، گویی حقی نیست، هیچ توجه پیدا نمیکنه. این حالا اینجا ربطش به این آیاتی که میخوندیم کلا ان الانسان لیتقا ان راه و استغنا. این انسان با توجه به این که اینقدر من خدا واضحم، آفریدم هستی را، تعلیم دادم، چیزی نمیدانست انسان بهش یاد دادم و چنین و چنان آثار قدرت من بسیار مشخصه، ولی وقتی که استغنا یعنی این هوا و هوس برش غلبه کنه، یک حالت بی نیازی در خودش ببینه، اون وقت است که چی؟ طغیان میکنه، حق را گویی نیست، نمیبیند اصلا. پاسخ این شبهه‌ای که داشتم با این جمله مولا پاسخش داده شد. وقت البته حالا جمله بعدم معناش کرده باشم اینه که باز از اون چیزهایی که اخ و فما اخاف علیکم عجب تعبیر عجیبیست، یکیش هم اینه که آرزوهای بسیار و دور و دراز، حالا در امور مختلف در شؤون مختلف، اگر اینجور شد چنون این آرزوها گرمش میکنه که از آخرت دیگه یادش میره، به فکر این که آخرت رو تأمین کنه نمیفته. تو همین بیانات مسائل دنیوی و کارهای دنیوی میچرخه میچرخه و نتیجتاً برای این که یک زاد و توشه برداره، تقوا پیشه کنه، برای آخرت هی کار کنه کار کنه، غفلت خواهد کرد. اینم جمله دوم حضرت. در هر حال بعد می‌فرماید ان ارا ربک رجعا، همانا به خدا مراجعه خواهد شد، رجوع خواهد شد. اینا رو گفتیم قبلا، حالا به یک صورت دیگه ترجمه فقط می‌خواستم بکنم ولی یه مقداری هم حاشیه داشتیم، که این یک تهدیدی است برای اهل طغیان که هر چه طغیان کنی و از ما غفلت کنی، نتیجتا بازگشتت به سوی ماست، یعنی باید به محکمه عدل ما برسی و میرسی، که قرآن به این صورت فرموده که الیه مرجعکم، مکرر عرض کردیم، فینبئکم بما کنتم تعملون. اشتباهش از این که به سوی خدا رجوع میکنیم یعنی خدا میشیم، یعنی فانی میشیم در خدا، اون اشتباهاتی که بسیاری از عرفای اصطلاحی کردن این حرفا نیست، بلکه معنای این که به سوی خدا رجوع میکنیم یعنی به محکمه عدل الهی به حکم خود قرآن، الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. اینو یکم با توضیح بیشتر صحبت شده. حالا این ارائیته، اینجا سه تا ارائیته داریم. ارائیت الذی ینها عبدا اذا صلا، بعد ارائیت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى، این دوتا، بعد ارائیت ان کذب و تولا الم یعلم بان الله یرا. دقت مختصری لازمه که ترجمهش معلوم باشه. ارأیت الذی ینها، آیا میبینی کسی را که نهی میکند از بنده‌ای که نماز میخورد؟ این ارأیت خطاب به پیغمبر اکرم، پیامبر اکرم ما. ارأیت، آیا میبینی تو کسی را که نهی میکند نمازگزار رو، میگه نماز نخون، که ابو جهل به پیغمبر اکرم میگفت که نماز نخون. پیامبر، آیا میبینی او را؟ ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، یعنی میبینی که، اینجور میشه معناش، میبینی که جزاش چیست که نهی از صلات میکنه، یعنی جزاش بدبختیست، جزاش گرفتاریست، جزاش دوزخ است، که اینها به قرینه کلام مشخص میشه و مقصود اینه. پس ارعیته اول خطاب به پیغمبر اکرم، پیامبر ما آیا میبینی کسی رو، یعنی ابو جهل رو مثلا، که ینها نهی میکند بنده ای را هنگامی که نماز میخونه، که پیغمبر اکرم رو نهی میکرد و نه از نماز حضرت مخواست بشه، میبینی که چه گرفتاری داره، چه بدبختی براش هست. ارعیت انکان علی الهدا، ارعیت دوم خطاب به این شخص ناهیست، یعنی ابو جهلی که نهی میکند پیغمبر اکرم را از نماز، به او خطاب میشه. ارعیت انکان علی الهدا و امر به تقوا، یعنی تو اینقدر نفهمی کسی که میبینی نماز میخونه، یعنی با خدا که خودت که مشتکی میفهمی این خدا، چون مشتکی میفهمن خدا رو دیگه، شریک بر خدا قائل هستن، ولی نسبت به خدا معتقدن که فرامون گفته شده ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله، پس معتقد به خدا هستن. توی مشرک ابو جهل وقتی میبینی کسی بر هدایت هست که پیغمبر اکرم است، یعنی حرفاش حرفای خوب، حرفها حرفای درست، برنامه برنامه صحیح، و میبینی که امر به تقوا میکنه، یعنی عمل هم عمل خوب، که جلسه قبل توضیح دادم، گفتم جمله اول در ارتباط با مسائل علمی بیشتر و جمله دوم در ارتباط با مسائل عملی. ارعیت انکان علی الهدا او امر به تقوا، کسی که در چنین مسیر خوبی حرکت میکند، مسیر سخنان خوب، راهنمایی های خوب، مسیر هدایتگری و در مسیر عمل صالح و تقوا و پرهیزکاری مشی میکند، سعی میکند، تو نسبت به چنین کسی چه وضعی داری؟ چه میگویی؟ ارعیت انکان علی الهدا و امر به تقوا، باز با او مخالفت میکنی؟ یعنی بسیار کار تو مشخصه که باطل. ارعیت انکذب و تولا، ارعیت سوم مخاطب پیغمبر اکرم، ارعیت انکذب و تولا، پیامبر ما میبینی اون کسی که تکذیب میکنند، یعنی باز ابو جهل و مثل ابو جهل تکذیب میکنند، حق رو تکذیب میکنند و پشت میکنند به حق، یعنی هم از نظر آگاهی تکذیب میکنند اون چرا که حق است، و هم از نظر عملی پشت میکنند به اون چه که حق است، به طور کلی از صراط حق و مسیر حق و حرکت صحیح اینها فاصله میگیرن. پیامبر ما آیا میدانی کسی که این جین است، این باز چه گرفتاری خواهد داشت، چه ابتلاعاتی خواهد داشت؟ ارعیت ان کذب و تولا، نتیجهش گرفتاری است، بیچارگی است و دور افتادن از سعادت ابدی و همیشگی. علم یعلم به ان الله یرا، چنین کسی نمیفهمه که خدا کارو چه داره میبینه، و ضمناً میفهمدم که کاراش بده. اینم اشاره در این آیه احتمالاً درش باشه. علم یعلم به ان الله یرا، کسی که این کار است، نماز خوان را از نمازش نهیش میکند، کسی که از کسی که بر مسیر هدایت و تقوا حرکت میکند فاصله میگیرد و پشت میکند به او، کسی که این صفات زشت را دارد، آیا نمیداند که خدا میبیندش؟ یعنی چرا؟ میداند که خدا دارد میبیندش، چون معتقد به خدا هست و میداند که خداوند در ارتباط با این کارهاش گرفتارش میکنه، و میداند که این کارام زشته، کاری که داره میکنه زشته، اینا رو هم میدونه، یعنی اینا رو در طبیعت این خلقت خداوند متعال قرار داده، یعنی به گونه انسان خلق کرده که اساسا در فطرتش شناخت صحیح و حرکت در مسیر صحیح خوب است را میفهمه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، میدوند که این چنینه، یعنی به طور معمول اکثر یه مواردی به یک صورتهای استثنایی در کار هست، به طور اکثر اینهایی که کارهای خلافی مرتکب میشن میفهمن این کار خلافه و میدانن که این خلاف هم بده، در این حال مرتکب میشن، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، تا اونجا که در حدیثی داره در ذیل آیه شریفه ان الله یحول بین المرء و قلبه، این که خداوند متعال نمیگذاره هیچ دلی یقین به باطل کنه، یعنی اونایی هم که در مسیر باطل ادعا میکنن ما جدی اعتقادمون اینه، یقینمون بر اینه، دروغ میگن، در حقیقت اینجور نیست، یعنی حائل میشود خدا. خیلی حدیث، حدیث عجیبی است، روش بحثای زیادی هم باید بشه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، وقت در حدیث دارد یعنی حائل میشه خدا بین انسان و قلبش که بخواد باطل را حق ببینه، نه همیشه میفهمه که بر باطله، میفهمه که نادرسته. دیگه اون مثالی که همیشه میگفتم بگم و عرضم رو جمع کنم، خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم میگفت گربه میفهمه خوب چیه بد چیه، ما نمیفهمیم، میفهم، گفت گربه میاد سر سفره میشینه، این لقمه نان میندازه، این منتظر لقمه دومه و میخوره و ترسی هم نداره، همونجا میپلک. همین گربه وقتی که این گربه گوشتی میدوزه، وقتی گوشت میدوزه از اون خانه میره خانه دیگه، اون خانه دیگه تا صدای پا بشنومه فرار میکنه، فرار میکنه. خب هر دوست که خوردن بود کنار سفره نشستن و خوردن بود، این گوشت هم برداشته که بره بخوره، در این خوردن اول نمیترسید، خوردن دوم هی فرار میکنن صدای پای میشنوه، چرا؟ چون میدونه که خوردن اولش مشکل نداره و خوردن دومش خلاف اون مشکل، گربه هم میبهم، ما نمیبهم. انسان خودش رو نوعاً فریب میده ولی میفهمه که چی به چیست. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان در ارتباط با خودش و کار نفسانیش و اونچه انجام میده آگاهه که چی خوبه چی بده، میفهمه، ولو عذرهاش هم میافکنه، یعنی وقتی بحث میشه یک کسی تذکرش میده که چرا تو این کار رو میکنی، این کار رو صحیح نیست، اینم یه چیزی میگه، هم میگه اینجور شد که من این کار کردم، اینجور گفت که من اینجور شدم و چنین و چنان، هی جمع وجورش میکنه که چنین شد که چنان شد، اما در این که این عذرهاش میاره باز باطن خودش میفهمه که حق چیه باطل چیه. خیلی لطیفه، ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق استغفار از همه گذشته از اعمال نادرستمون و جدی در مسیر طاعت و این چند سباق زندگی که چندی نمی گذرد که از ما هم خبری نیست، این را هرچه بیشتر وسیله این عمر را وسیله خیر و سعادت و توجه و توفیق خودش به فضل و لطف و کرامت خودش عنایت بفرماید. السلام علیکه یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى